آنجا که ادراکات فطری مورد انکار قرار میگیرد معنای چهارم مقصود است و همین گرم است، یا حتی کلیاتش که هر آتشی گرم است یا هر فلزی در حرارت منبسط میشود، اینجور تصدیقات راهش به اصطلاح حس درش دخالت دورش داره، ولی ما خواهیم بگویم که تصدیقاتی داریم که قبل از احساس هم دورش باشد. اینها ما تصور قبل از احساس نداریم، اما تصدیقات قبل از تجربیات قضایای تصدیقاتی قبل از تصدیقات تجربی و حسی ما داریم. لطفا مدید وقت این ابتداعا بیان میکنیم که چون مسئله قضایایی که تصدیق درش هست، این تصدیق حکم است، حکمیست و حکمم کاریست از کارهای نفس، این به صورت انتزاع نیست. چنانچه در مقاله قبلی آیه طباطبایی هم داشتن، حکم میکنیم، حکم یه کاری از کارهای نفس، ما یه کارهایی با اعضا و جواره همون میکنیم، مثل که بنده حالا با زبانم حرف میزنم یا با چشمم شما رو میبینم، یه کارهایی هم با روح و روان آدم میکنه و حکم از کارهایی که مربوط به روح و روانه و این انتزاع نیست که بگم از خارج گرفته باشه. درست از خارج رابطه بین مثلا آتش و گرمیش یا جسم و سفیدیش رابطه هست، ولیکن حکم ما با در نظر گرفتن اون رابطه، یعنی ذهن ما با در نظر گرفتن اون رابطه حکم میکنه و این حکم کار نفسه. حالا از این کتاب بگیم در خاتمه از بیان چند نکته ناگزیری. یک، اختلاف نظریه که در مسئله راه حصول علم بین علمای شرق و غرب و حسی و عقلی هست مربوط به علم ها و ادراکات تصوری، یعنی تصورهای ساده ابتدایی خالی از حجم است که عارض ذهن می شود، از قبیل تصور سفیدی و سیاهی و گرمی و سردی و خط و سطح و وجود و وحدت و کثرت. و اما علمهای تفسیری، یعنی حجمهای ذهنی که اون تصورات را به یک دیگر پیوند می دهد و وصل و فصل می کند، از قبیل سفیدی غیر از سیاهی است، این فصل کرده سفیدی را با سیاهی از هم جدا می کنه، یا خط عارض سطح هست، اینجا خط و سطح را یا عارضی بودن خط را بر سطح ارتباط میده، یا وجود مساوی با وحدت است، روشن است که از مورد نزاع خارج است. چرا؟ زیرا خود حکم صرفا یک نوع فعالیت کار ذهنی است و هرگز نمیتوان ادعا کرد که حکم از مجرای یکی از حواس وارد ذهن شده است. و همچنین نسبت و رابطه بین محمول و موضوع در خارج که حکم ناظر به آن است، در خارج اگر رابطه بین موضوع و محمول نباشد حکم ما غلط. این خوب درست فرمان. مثلا ما که قضاوت میکنیم که فلان انسان میخندد، اگر انسان نباشد انسان میخندد غلط، اگر انسان باشد و خنده ای هم نباشد انسانی میخندد اونم چطور غلط. اگر انسانی باشد و خنده ای هم باشد اما برای غیر انسان، مثلا زیدی یه شخصی هست به نام زید، یه کسی هم به نام عمر میخنده، ما اینجا بازم بگم که زید میخنده دروغ گفته، این صادق چطوره؟ نیست. با اینکه هم زید وجود داره هم خنده وجود داره، اما اونجایی که همون زید میخنده اینجا بگم زید میخنده راست گفته. اینجا چیز هست که اون وقتا نبود، اینجا رابطه بین زید و خنده و زیدم، رابطه بین خنده و زیدم هست. مثلا فرض بگید که اگر ما که اینجا هستیم همه ایمون ایستاده بودیم، یک کسی هم تو خونه چون نشسته بود، وقت بخواند قضاوت کنن که اینا نشستن دروغ بود، اما حالا هم ما هستیم هم نشستن هست، هم یه رابطه بین ما و نشستن، توجه کنید که این نسبت اتحادیه و ذهن ما چون این معنا را میابد اون وقت حکم میکنه که ها اولای جالسون، اینها جالسن، یا اونجایی که زید هست و زهد هم هست خنده هم هست و خنده از زید داره داده میشه، که علاوه بر وجود زید و وجود زهد که میگم علاوه، برای اینکه او وقتی که زید هست و امر میخنده هم زید وجود داره هم خنده وجود داره، پس کسی کم بوده او رابطه بین خنده و زید کم بوده و اونجا میبینیم قضاوت درست نیست، پس اینجا که نه زید هست و خنده هم هست و خنده برای زید است، این نسبت اتحادی است که داره، وقت ذهن ما با در نظر گرفتن این نسبت اتحادی حکم می کند که زیدون زاه کن لطن یا ها اولائه جالسون. خب پس حکم کارهای نفس ما، اما در این حال با در نظر گرفتن چیز نسبت که به قولیشون میگه هم که نسبت و رابطه بین محمول و موضوع در خارج که حکم ناظر به آن است معنا ندارد، که این نسبت از مجرای یکی از زیرا نسبت در خارج واقعیتی جدا از واقعیت طرفین که موضوع محمول، که طرفین یعنی موضوع محمول ندارد. این دو بیان شد، نمیدونم توجه فرمود نه، یکی که حکم کاریست از کارهای نفس و این معنا ندارد که از خارج تو ذهن اومده باشه، یکی هم که حکم ناظر به رابطه بین موضوع و محموله و خود رابطه بین موضوع و محمول چیزی نیست که به ذهن بیاد. چرا؟ برای که وجودی جدایی از وجود طرفین نداره، ما اونی که به ذهنمون میاد زید است و او وضع خاصی که ازش میبینیم خنده، اما رابطه خنده با او دیگه یه چیز جدایی نیست که مستقلن به ذهن بیاد، که ایشون میگه که زیرا نسبت در خارج واقعیتی جدا از واقعیت طرفین موضوع محمول ندارد و اون که از راه حواس وارد ذهن می شود عبارت است از صور واقعیاتی که در اثر تماس ویژه اون واقعیات با آلات حسیه در ذهن پدید آمده است. حکم فعالیت یعنی کار و قضاوت ذهن است در میان تصوراتی که از راه حس یا از راه های دیگر وارد ذهن شده است، خود فعالیت ذهن است در میان تصورات. عبارت ای جزمن خود فعالیت و کار قضاوت ذهن است در میان تصوراتی که از راه حس یا راه های دیگر وارد ذهن شده است. علاهازا اختلاف نظر حسی و عقلی به ترتیبی که در باب تصورات جریان دارد، در باب تصدیقات جریان ندارد. یه قسمت که او اختلاف اینجا نیست، در باب تصدیقات اختلاف نظر دیگر میتواند وجود داشته باشد و اون این که تردیدی نیست که پاره ای از قضاوت ها خود به خود برای ذهن دست نمی دهد. یعنی صرف تصور موضوع محمود برای قضاوت و حکومت ذهن کافی نیست، عوامل دیگری می باید دخالت کند تا بتواند قضاوت کند. بله، تا ذهن بتواند قضاوت کند. و همچنین تردیدی نیست که یکی از عوامل مستعد کردن ذهن برای قضاوت و حکومت های جزئی احساس است، از قبیل قضاوت درباره این که این کاغذی که در دست من است سفید است، و برای قضاوت های کلی و عمومی تجربه و آزمایش عملی است. برای جزئی ها احساس است، برای کلی ها قضاوت های کلی تجربه و آزمایش عملی، از قبیل تمام اطلاعات علمی ما راجع به طبیعت. مثلا ما به طور کلی حکم میکنیم که اجسام در اثر حرارت انبساط پیدا میکند و بدیهی است که اگر تجربه و آزمایش عملی در کار نبود، ذهن هیچ کس این قضاوت و حکومت را نمی کرد. حالا باید دید آیا تمام قضاوت ها و حکومت های کلی و عمومی با دخالت تجربه و آزمایش صورت می گیرد، و یا اون که پاره ای احکام و قضاوت ها هست که بدون هیچ عامل خارجی صورت میگیرد. یعنی تنها تصور موضوع محمول برای قضاوت ذهن کافی است، بدیهیات اولیه تصدیقیه به اصطلاح منطقی. بدیهیات اولیه مثل هم الکل و اعظم من الجز. و بر فرض این که ما تصدیقاتی غیر از تصدیقات تجربی داشته باشیم، آیا ابتداعاً آن تصدیقات در ذهن وجود پیدا می کند و سپس تصدیقات تجربی، یا آن که کار به عکس است؟ لطف فرمودید ما حصل این نکته یک این شد که اولاً ما او بحثی که داشتیم که آیا حصول علم از غیر راه احساس معنا دارد یا ندارد، این در باب تصورات فقط هست، در باب تصدیقات این معنا جا نداره، این بحث جا نداره. برای اینکه تصدیق کاری از کارهای نفس و کار نفس معنا ندارد از خارج به ذهن ما باشه، و حتی کار نفس هم که ناظر به اون نسبت است، اون نسبت به ذهن بیا درست نیست. پس اون نزاع اینجا معنا نداره که آیا حکم و تصدیق باید مستند به حس باشد یا مثلا نه. ولی یه نزاع دیگه اینجا میتونه راه پیدا کنه و اون است که ما خیلی قضاوت ها داریم که میدونیم که تا اسباب دیگری در کار نباشد ما این قضاوت رو نداریم. مثلا مثل تصدیق به این که این کاغذ سفید است یا این آتش گرم است. خب اگه ما اصلش حس لامسه نداشتیم که احساس کنیم که نمیدونستیم قضاوت کنیم، این تصدیق بدون دخالت حس نیست. یا اگر بخوایم کلیش کنیم، هر آتشی سوزنده است، هر فلزی در حرارت منبسط میشد، که در علوم بیشتر علوم طبیعی یه چنین قضایایی توجه کردیم، اینام اگه ما قبلا آزمایش و تجربه نکنیم این قضاوت ها رو نداریم. دوست همیدیم پس به طور سربسته خیلی قضاوت ها هست که بدون دخالت تجربه و آزمایش این نمیشه. و حالا میخوام ببینیم بگویم قضاوت های دیگری هم داریم که بدون حس تجربه بشه، مثل بدیهیات اولیه الکل و اعظمون الجور، یا نه همه باید منتهی به حس و تجربه بشه. وقت بر فرضی اومدیم اثبات کردیم که بله ما یه جور قضایایی هم داریم که بدیهیات اولیه حس روش میکنیم، تجربیات هم داریم، آیا اول تجربیات است بعد بدیهیات، یا اول بدیهیات است بعد تجربیات؟ این دو گونه بحث اینجا چطوره هست. یکی این که آیا تمام قضاوت های کلی باید متکی به تجربه و آزمایش باشد یا نه، وقت ممکن است اختیار کنیم نه منحصر نیست، یه قضاوت های دیگری داریم که بدیهیات اولیه متکیه به حس و تجربه نیست. وقت بحث دیگری پیش میاد که آیا او جور قضاوت هایی که متکیه به حس و تجربه نیست، آیا بعد تجربیات او قضایا برای ما حاصل میشه یا نه اونا باید حاصل میشه تا تجربیات سودمند باشه؟ و این مقاله این چنین میگه، با این مقاله که میخوایم وارد عقلیه نداشته باشیم، حس و تجربه و آزمایش هم سودی نخواهد داشت. خب حالا باید دید آیا تمام قضاوت ها و حکومت های کلی و عمومی با دخالت تجربه و آزمایش صورت میگیرد، یعنی و یا اون که پاره احکام و قضاوت ها هست که بدون هیچ عامل خارجی صورت می گیرد، یعنی تنها تصور موضوع محمول برای قضاوت ذهن کافی است، بدیهیات اولیه تصدیقیه به اصطلاح منطق، و بر فرض این که ما تصدیقاتی غیر از تصدیقات تجربی داشته باشیم، آیا ابتداعاً اون تصدیقات در ذهن وجود پیدا می کند و سپس تصدیقات تجربی، یا اون که کار به عکس است؟ در ضمن این مقاله خواهد آمد که تصدیقات تجربی مؤخر است از یک سلسله تصدیقات غیر تجربی، و به علاوه توضیح داده خواهد شد که اگر اون تصدیقات غیر تجربی را از ذهن بگیریم، محال و ممتنع است که ذهن از راه تجربه به تصدیقی نائل شود و تمام تصدیقات تجربی متکی است به اصولی که از غیر راه تجربه ذهن آنها را تصدیق کرده است. من برای که الان مثلا شما یه تصوری از مطلب کرده باشید، شما که در خونتون اگه صدا زنگ در را شنیدید میگوید کیه، حالا بخواهید از راه احساس تشخیص بده که اون کسی که دستشو گذاشت و تکمه زنگ و فشار داد و زنگ صدا کرد، اونو میخواید تشخیص بده چیه؟ میگه این کارو نمیخواید بکنید. این جوریه. اگر میتونستید باور داشته باشید که حادثه علت نمیخواد، این هر کاری بیکننده نمیشود و حتی هر بنایی بیسازنده نمیشود، اگر این تصدیق شما نداشته باشید، دو فرمودی وقت چرا مگوید کیه؟ این میخواید از راه احساس میخواید مشخص کنید که او کسی که الان پشت در ایستاده و زنگ و فشار داد صدا کرد، اونو میخواید تشخیص بده. این معلوم شد تو ذهن دونی قضیه رو باور دارید که هیچ حادثه‌ای بی علت نمیشه و چون هیچ حادثه بی علت نمیشود، یکیش هم همه حادثه، اینم بی علت نیست، پس قضاوت دارید این هم بی علت نیست. و پسی که میخواید بفهمید او علتش که حتما هست، اون حسن یا مثلا حسینه، ما یه همچی مطلب میخواییم بگویم که اساسا اگر ما یه همچی علومی، یکی معلول بی علت نمی شود، یکی هم سنخیت بین علت و معلول، اگه این علوم ما در ذهنمون نداشته باشیم، اساسا نه به فکر تجربه واقع می شیم و نه هیچی. و تجربه هم کردیم راجع به آینده نمی تونیم قضاوت کنیم، اما ما در این حال قضاوت می کنیم. ما در این مقاله یه همچی نظری هم داریم. در ضمن این مقاله، بله اینا خوندیم، میگه که که اگر اون تصدیقات غیر تجربی را از ذهن بگیریم، محال و ممتنع است که ذهن از راه تجربه به تصدیق اینا شد و تمام تصدیقات تجربی متکی است به اصولی که از غیر راه تجربه ذهن را اونها را تصدیق کرده است. و به عبارت دیگر اگر اون تصدیقات ما قبل تجربه را از ذهن بگیریم، بشر هیچ گونه علمی به هیچ چیزی که در مسائل طبیعی که در مسائل غیر طبیعی نمیتواند داشته باشد و کاخ علم و معلومات بشر یک باره ویران میشود. یعنی تردید یا انکار اون اصول غیر تجربی مساوی با سوفسطائی‌گری است. غالبا این دو مطلب که یکی مربوط به بحث به مبحث تصورات و دیگر مربوط به مبحث تصدیقات با یکدیگر اشتباه میشوند. ما که در این نکته اول گفتیم، برای اینکه در قبل از این نکته در راه حصول علم اختلاف غربیین و شرقیین و اینها رو ذکر کردیم، وقت که نتیجه شد که علم یعنی هر علم قبل از احساس معنا نداره، وقت این خیال بشه که یعنی پس همه علوم متکی بر تجربه، این است که این مبحث دوم رو عنوان کرد. یعنی در این نکته اول این مبحث که او حرف در باب تصوراته، در باب تصدیقات ما ممکن است که قائل بشیم که تصدیقاتی قبل از تصدیق تجربی و احساسی هست. بل علاهازا ما هرچن اینجا درشت‌تر نمیشه چون یه قسمت از عبارت متن، ما هرچن تصوراتی مقدم بر تصورات احساسی نداریم، ولی تصدیقات زیادی مقدم بر تصدیقات تجربی داریم. بیان و توضیح بیشتر مطلب بالا با توجه به اون چه دانشمندان قدیم و جدید در این زمینه گفتند بعداً خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که مرحوم آقای مطهری در خاتمه این بحثایی که داشتن در باب سیر این مسائل علم و ادراک نکاتی را گفتن که باید ما بیان کنیم. نکته اولی بود که ما درست است که تصوراتی مقدم بر تصورات احساسی نداریم، اما تصدیقاتی مقدم بر تصدیقات تجربی داریم و این عهده بیانش بر مباحث بعد است. این نکته اول بود. نکته دوم، میخوان ایشون شرح بدن که ما که در این مباحث گذشته عقلیون را به اصطلاح بیان کردیم و حسیون هم بیان کردیم و اونم عقلی و حسی در دو مرحله، در دو نظر، یه عقلی و حسی راجع به این که چه علومی ارزش داره چه نداره، و کسایی که میگفتن ادراکات عقلی هم ارزش داره اینها رو گفتیم عقلی، و حالا چه حسیات هم معتبر میدونستن یا معتبر نمیدونستن، و کسانی که تنها به حسیات میگفتن اعتبار هست گفتیمشون حسی. یه تقسیم بندی بود، یه تقسیم بندی که عقلیون مقابل حس، نمیدونم دکارت یا کانت یا غیر ذالک اظهار شده بود که عقلی یعنی کسی که قائل است که عقل ما قدرت بر این که یه ادراکاتی رو از ناحیه خودش داشته باشد بدون استمداد به حس داره، که یه جور ادراکاتی هست که ذاتی عقل است، و اینا رو میگفتیم عقلیون، یعنی چنین کسایی که یه عقیده‌ای داشتن، مقابل حسیون که میگفتم ما فطریات عقلی رو قبول نداریم. و در ضمن نظریه علمای اسلام، فلاسفه اسلام هم شرح دادیم که فلاسفه اسلام همچنان که ارسطو معتقد است که نفس در مرحله اول از تمام ادراکات خالی است و به واسطه برخوردایی که حسی که میکند وقت دستگاه ذهن تشکیل میشد و اینها، اینم شرط دادیم و در ضمن گفتیم یه بدیهیات اولیه هم این فلاسفه اسلام قائلن. اینا رو که شرط دادیم، با در نظر گرفتن اینها یه اشتباهی بعضی ها کردن که ما با در نظر گرفتن این مطالب مباست ای اشتباه را نداشته باشیم و ای خوردگیری را به اونها بکنیم، و اون این است که بعضی ها خیال کردن که هر کسی قائل شد که ما یه بدیهیات اولیه داریم وقت اینا رو با یه جزء عقلیون حساب کرد، عقلیون به این معنی که یه ادراکات عقلی که فطری عقل و ذاتی عقل است و بدون استمداد به حس، مثلا عقلی به این معنی، وقت مثل مرحوم فروغی یا بعضی دیگه اینا اومدن مثل ابن سینا و اینها که قائلن که ما یه بدیهیات اولیه داریم، اینا را هم در اداد عقلیون حساب کردن و این تو اشتباه توجه کردی چطور شد؟ بدیهی اولیه است، یعنی در تصدیق به او احتیاجی به مثلا استمداد به علم دیگر نیست، ولی این منافات نداره در این که این حصول بدیهی بر انسان یه سابقه های احساسی و این هم بخواد، ولی آقای فروغی این توجه رو نکرده و مثل این حکمایی که در اسلامی که میگن ما یه بدیهیات اولی داریم اینا رو در اداد را کاملا شرح دادیم و گفتیم که عقلیون بعضی از تصورات را ذاتی و فطری عقل می دانند و معتقدند که اون تصورات هیچ گونه استناد و ارتباطی به حس و محسوسات ندارد و همچنین نظریه ارسطو و دانشمندان اسلامی را راجع به عقل و حس و رابطه معقولات و محسوسات اجمالاً بیان کردیم و تذکر دادیم که نظریه عقلی و نظریه حسی به این صورتی که در قرون جدیده مطرح شده بی سابقه است و مخصوصا نظریه عقلی که مبتنی است بر این که بعضی از تصورات فطری و ذاتی عقل و لازم لاینفک آن است که اولین بار از طرف دکارت اظهار شد هیچ سابقه ای ندارد، ولی بعضی از دانشمندان خیال کرده اند که تمام کسانی که به تصورات بدیهی عقلی قائلند اون تصورات را فطری و ذاتی عقل می دانند و لذا بسیار دیده می شود که ارسطو و فارابی و ابن سینا را جزء عقلیون، اینم به معنای مصطلح جدید کلمه به شمار می آورند. عقلیون به این معنا یعنی کسی که قائل است یک قسم ادراکات هست فطری عقل است، و ابن سینا و اینها را جزء اینها شمردند و این اشتباه است، ولی این گمان باطل است، زیرا هیچ لزومی ندارد که ما بدیهیات تصوری عقلی را فطری و ذاتی لزومی ندارد که ما بدیهیات تصوری عقلیه را فطری و ذاتی عقل بدانیم. بدیهیه یعنی از تصور دیگر حاصل نشده اما منتهی به حس بشه، هیچ مانعی ندارد که اون بدیهیات به تدریج برای ذهن حاصل شوند. مثلا تصور گرمی یا سردی که برای ما بدیهیه، ولی در این حال ما اگه حس لامسه نداشتیم نه سردی میفهمیدیم نه گرمی، هیچ مانعی ندارد که اون بدیهیات به تدریج برای ذهن حاصل شوند و ذهن اونها را از تصورات حسی انتزاع نماید. ما عبارت صدر المتعلهین را راجع به این که تمام بدیهیات اولیه عقلیه پس از پیدایش صور محسوسه برای ذهن حاصل می شود قبلا نقل کردیم و به تفصیل بیشتری بعدا نقل خواهیم کرد و در متن مقاله کیفیت انتزاع اون بدیهیات از صور محسوسه بیان خواهد شد. مرحوم فروغی در سیر حکمت در اروپا همین اشتباه برایش رخ داده و خیال کرده است که تمام کسانی که به بدیهیات اولیه عقلیه قائلند آن بدیهیات را فطری و ذاتی عقل می دانند. شما شاید نظرتون باشد که ما یه روز عرض کردیم معنای این که بدیهیه نه این است که هیچ احتیاجی به چیز دیگه نداشته باشه، ممکن است احتیاجی به احساس داشته باشه، احتیاجی به تنبه داشته باشه، اما احتیاجی به فکر و نظر نداشته باشه. معنای بدیهی چه در باب تصورات چه در باب تصدیقات این است که احتیاج به فکر و نظر نداره. قرار مرحوم فروغی این اشتباهو کرده است، خیال کرده است که تمام کسانی که به بدیهیات اولیه عقلی قائلند اون بدیهیات را فطری و ذاتی عقل می دانند. مشارون الی در جلد سوم سیر حکمت در اروپا در مقدمه‌ای که بر فلسفه فیخته نوشته و نظریه عقلیون و حسیون را شرح داده است می نویسد پیشینیان از اصحاب عقل مدعی شد که بعضی معلومات و ادراک پاره از حقایق در نفس انسان و ادراک پاره از حقایق در نفس انسان سرشته شده و فطری و خاصیت عقل اوست و به حس و تجربه بستگی ندارد. آنگاه در پاورقی توضیح می‌دهد شبیه به آن چه دانشمندان ما به عقل بالملکه منتسب می‌کنه. یکی جاهای اشتباهه. دانشمندان ما در مراتب تعقل میگن تقریبا چهار مرحله داریم. یکی مرحله عقل بالقوه یا عقل بالحیولا تعبیر میکنن که اون مرحله اولی انسان است که انسانم همچنان که این دیوار این ستون علم به چیزی ندارد انسان هم نداره، منتهاش با تفاوت این که انسان قابلیت و استعداد درک کردن را دارد ولی این دیوار نداره. همونطور که آیه قرآن میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، فلاسفه یعنی فلاسفه اسلام از نظر بحث فلسفی همینطور گفت. این مرحله را میگن عقل بالحیولا یا عقل بالقوه، یعنی قوه تعقل، استعداد تعقل. ولی کم کم نه اینکه انسان احساسات داره، چشم داره، گوش داره، رنگ ها میبینه، نغمه ها میشنوه، سردی و گرمی میفهمه و کم کم در قوه خیال براش صورتگری میشه که عرض میکردیم که و وقتی که دیگه بچه بنا میکنه مادرش رو شناختن وقت در قوه تخیل براش پیدا شده و کم کم به تدریج کلیات براش حاصل میشه. این مرحله که حاصل شد کلیات و بدیهیات میگن عقل بالملکه، توجه اسمش میذارن عقل بالملکه. و وقت تا انسان چقدر از این بدیهیات براش حاصل، ممکن است یک کسی برخوردش کم بوده است یک کسی برخوردش بیشتر، وقت این بدیهیات سرمایه های اولی انسان میشه در باب علم به دست آوردن معلومات، وقت در این مرحله ملکه علم برای انسان پیدا شده. وقت یک کسی ممکن است از بدیهیات 1000 بدیهی براش حاصل شده باشد، یک کسی 2000 بدیهی براش حاصل، یک کسی 3000. وقت اینا رو ازش خلاصه تنظیم میکنه و نظریات و نتیجه میگیره. و وقتی که نظریات و نتیجه گرفت اسمش میذارن عقل بالفعل مقابل عقل بالملکه. این ترتیبش همطور که عرض کردم، و اولی مرحله عقل بالحیولا یا به عقل بالقوه، این مرحله ای که بدیهیات برای انسان حاصل بشه میگن عقل بالملکه، و اون مراحلی که این معلومات بدیهی که سرمایه تجارت انسان است در باب علم، اینا رو به کار برد و به حقایق رسید، در اون مرحله میگن عقل بالفعل، و یه مرحله دیگه اسمش میذارن عقل بالمستفاد، که اگر یه کسی همچی فرض کنی که تمام دانستنیاش مثل یه تابلو جلوی رویش باشه، حالا معلوم نیست برای ما توی دنیا حاصل بشه، بعد از مردن است که بین ما و بین معلوماتمون خلاصه حجاب برطرف میشه. حالا اجالتا اگر به یه مرحله ای انسان برسد که در اون مرحله تمام معلوماتش مثل یه تابلوی نقشی که جلو روشه است، اونو بهش میگه عقل بالمستفاد. اینا مراتبی است برای تعقل. وقتی آقای فروغی مثلا اون دسته از فلاسفه رو که میگه که پاره از حقایق رو گفتن خاصیت عقل اوست و به حس تجربه به حس و بستگی نداره، وقت میگوید شبیه اون به اون چه دانشمندان ما به عقل بالملکه منتسب میکنن. این حرف دانشمندان ما رو همچین، با اینکه ایشون اهل بود اما اینجا چطور شده این اشتباه که دانشمندان نمیخوان بگن که، یعنی دانشمندان ما که اون مرحله که ما بدیهیات رو به دست آوردیم اگه حس هم نداشتیم اینا رو داشتیم، هیچ وقتی حرف رو نمیزنن. در جاهای دیگر اون کتاب نیز همین اشتباه تکرار شده است. اون چه دکارت معتقد است با اون چه پیشینیان از اصحاب عقل گفتند به کلی متفاوت است و مخصوصا با اون چه دانشمندان ما به عقل بالملکه منتسب می کنند کوچکترین شباهتی ندارد. حرف دکارت نه با پیشینیان نه با دانشمندان ما هیچ شباهتی ندارد، زیرا اولا دکارت اون تصورات را خاصیت ذاتی عقل می داند و مدعی است که همونطوری که خاصیت ذاتی جسم بعد داشتن است، جسمیت از همون کشش داشتن و بعد داشتن است، خاصیت ذاتی عقل ادراک این مفاهیم فطری است و اون مفاهیم به هیچ چیز بستگی ندارد مگر به خود عقل. ولی دانشمندان ما معتقدند که تمام معقولات به تدریج پیدا می شوند و از محسوسات آغاز می شوند و تمام معقولات حتی بدیهیات اولیه یک نوع وابستگی به محسوسات دارن. البته روی جمله بعد یه توضیحی خواهیم داد، یک نوع وابستگی به جزئیات دارن. شما عوض کلمه محسوسات حالا همچه فرض کنید جزئیات، که وقت چه جزئیات که به حس در میاد، چه جزئیاتی که مثلا ادراه علم حضوری و غیر ذاله. خب ثانیا نظر دکارت غالبا به یک سلسله تصورات است که خودش نام میبرد و او معتقد است که ما تصورات فطری و ما قبل احداث داریم، ولی آنچه این دانشمندان در باب عقل بالملکه گفتند ناظر به تحقیقات است، یعنی ناظر به این است که ما تحقیقاتی مقدم بر تحقیقات تجربی داریم و تنونچه در یک نکته یک گفته شد بین این دو مطلب فرق بسیار است و همین توهم که هر کس به تصورات بدیهی اولی قائل است پس می باید آن تصورات را فطری و ذاتی عقل بداند، موجب شده است که دانشمندان درباره ارسطو متحیر بمانند، بعضی او را حسی و بعضی عقلی بدانند. آخه ای ارسطو در مقابل افلاطون شاگردش، افلاطون ادراک را عبارت می گرفت که نفس قبل از تعلق به بدن مطل را یافته و به واسطه تعلق به بدن فراموش کرده و علم و ادراک بحث و فحص و تجربه و غیر ذالک اینا تذکر است تو از جهت مخالف. نه، گفت نفس در اولین مرحله خالی از هر ادراک کما که فلاسفه اسلام، ولی بعد نه اینکه ارسطو عقل بالملکه و اینها را قائل شده وقت اینا خیال کردن که عقل بالملکه یعنی داشتن او بدیهیات، یعنی داشتن اون فطریات عقلی، گفتن پس این بنده خدا جور و واجور حرف زده، یه جور حرف نزده، غافل از این که نه اگه گفتیم بدیهی اولی داریم نه معناش این است که ذاتی عقل است و اینها، این اشتباه است. اجالتاً میگه این سبب شده است که در دانشمندان درباره ارسطو متحیر بمانند، بعضی او را حسی و بعضی عقلی بدانند و بعضی دیگر او را متهم به تذبذب. تذبذب معناش این است که هی ای طرف اومدن از اون طرف رفتن اینها، زیرا دیدن ارسطو یک جا به مخالفت افلاطون برخواسته و حس را مقدم بر عقل و ادراکات جزئی را مقدم بر ادراکات کلی شمرده و حرف افلاطون را نپذیرفته و یک جا در منطق خیش از بدیهیات اولیه عقلیه سخن رانده. و پس اینجا خیال کردم میخواد بگه اینا عقلیه و نتوانستند درک کنند که بین این دو سخن منافاتی نیست، هرچند از ارسطو چیزی که مقصود حقیقی او را بیان کند نقل نشده، ولی ممکن است با روشی که دانشمندان اسلامی پیش گرفتند نظریه ارسطو را توجیه کرد. خب اینم نکته دوم. نکته سوم این است که ما نه اینکه با عقلیونی رو صحبت کردیم که اینا قائلن به این که یه سلسله ادراکات فطری و ذاتی عقل است و به قول دکارت همچنان که بعد داشتن ذاتی جسم است، ادراکاتی داشتن ذاتی عقل است. ما گفت و اینا رو اسمش گذاشتن فطریات و ما گفتیم حکمای اسلام فطریه به این معنا را قبول ندارن، ولی این کلمه فطری چون به سه چهار معنا گفته میشه و بعضیاش صحیح هست و درست است، وقت این است که لازم است ما اطلاقات کلمه فطری را اینجا بیان کرده باشیم. چهار معنا برای فطری هست و اونیش که ما قبول نداریم باید بین این چهار معنا پیدا کنیم. سه، یعنی نکته سه، برای اون که ذهن خواننده محترم از یک اشتباه لفظی مصون بماند ناچاریم توضیح زیر را بدهیم. واژه ادراکات فطری در اصطلاحات فلسفی در موارد مختلفی استعمال می شود. الف، ادراکاتی که همه اذهان در آنها یکسان هستند، یعنی همه اذهان واجد آنها هستند و همه اذهان مانند یکدیگر آنها را واجدند. این خوب لطف فرمایید. مثلا اگر این مسائل ده توست، همه ده تا رو همه بلدن و اندازه بلد بودنشون هم به اندازه همه. چجور؟ برای که ممکنه یک کسی یه مسئله رو بلدست اما نظیر این که در نور ضعیف یه چیزی رو ببینی، یک کسی این مسئله رو بلدست اما با دید خیلی قوی، مثل که در نور قوی میگویم نه، یه مسائلی که همه بلدن و مثل هم هم بلدن، یه معنای فطریه. ادراکاتی که همه اذهان در اونها یکسان هستن، یعنی همه اذهان واجد اونها هستن و همه اذهان مانند یک دیگر اونها را واجدن و نه از جهت واجد بودن و واجد نبودن که یکیشون 100 تاشو بلد باشه یک کدوم 80 تاشو، نه از این جهت و نه از جهت کیفیت واجد بودن اونها در میان اذهان اختلافی نیست. از قبیل اعتقاد به وجود دنیای خارج، یه خارجی هست که حتی سوفسطائی نیز در حق ذهن خود نمیتواند منکر اون باشد. نظرتون هست که جلوترها میگفتید هیچ وقت نشده که عوض این که مخواد نون بخورد مثلا بره دست به آتش دراز کند. اینها اونم یه واقع، مثل ما که یه ادراکات منظمی داریم که این دلیل بر این است که یه خارجی از ما هست که این ادراکات به ذهن ما میفرسته، وقت مثلا از آتش فرار میکنیم یا مثلا از سرما خودمونو محافظت میکنیم، اونم مثل ما همینجوره. پس اونم مثل ما یه خارجی میابد. اینطوری ما در مقاله میگه که حتی سوفسطائی نیز در حق ذهن خود نمیتواند منکر اون باشد. ما در مقاله دو کلمه فطری را به این معنا استعمال کردیم. رجوع شود به پاورقی صفحه 26 جلد اول. این سنخ ادراکات تصوری و تصدیقی را میتوان ادراکات عمومی نامید. یه معنا، حالا اسمش هم ادراک فطری. به ادراکاتی که بالقوه در ذهن همه کس موجود است، یه چیزاییست که همه کس قوه درکشو داره، منتهی بستگی داره به این که استعدادو به کار ببره تا بفهمه. اما حالا یا تنبلی میکنه نیم فهمه، یا غرض و مرض دارد نیم فهمد، یا شواغل ذهنی دیگری دارد. مثلا میگویند که عقیده صدر المتعلین راجع به این که توحید فطریه، که کل مولودن یولد علال فطره، معتقد است که فطری به این معنی که هر ذهنی قابلیت درک او را دارد، منتهی به واسطه شبهات یا غیر ذلک یا هنوز درکش نکرده یا به حسب ظاهر اعتقاد به خلافش هم مثلا داره. این هم یه معنای فطری، که علم فطری یعنی علم و دانستنی که خلقت و فطرت هر کسی قابلیت درک او را داراست. حالا ولو درک حالا نکرده، فطرتش هوشش رو به کار نبرده، یا از حالا علم یه عقیده برخلاف هم مثلا داشته باشه. خب به ادراکاتی که بالقوه در ذهن همه کس موجود است، هرچند بالفعل در ذهن بعضی موجود نیست یا خلاف آن موجود است. از قبیل معلوماتی که با علم حضوری برای نفس معلوم هستن، مثلا علم به نفس به علم حضوری هست برای همه کس هست، داشت علم حصولیش به این است که بریم بحث و تفتیش و اینها، ولی هنوز به علم حصولی معلوم نشدن. به عقیده صدر المتعلهین فطری بودن معرفت به ذات حق از این قبیل است که همه کس به علم حضوری علم به حق داره، اونداش به علم حصولی خب بعضی ها هنوز براشون نیست. ما هم معنای اهم قابل بشه همین است که حصولیش نیست اینطور. خب گیم در منطق به قضایایی که برهانشون همواره همراه اونها باشد، حد کنم که اینو لطفا من در منطق میگن قیاس و دلیل، قیاس یا برهان است یا مغالطه است یا جدل است یا شعر است. برهان اونیست که مفید یقین باشه، وقت از چیزی که مفید یقین است یا خودش بدیهیه یا منتهی به بدیهیات میشه. این ترتیبی که عرض میکنم فراموش نکنید. میگن قیاس پنج تقسیم به پنج صناعت میشه: صناعت برهان و خطابه و مغالطه و شعر و تفسته، مثلا به پنج، یا جدل به پنج صناعت تقسیم میشه. وقت برهان اون قیاسیست که مفید یقین باشه. یقین هم تعریف میکنن که یقین اعتقاد ثابت جازم مطابق با واقع. حالا همیشه لفظش آقایون بکنن اینا بعدن انشاءالله توضیح. وقت چیزی که یقین بهش هست، چرا یقین داریم بهش؟ یا از باب این است که خودش بدیهیه، درست فهمم؟ یا اگه خودش هم بدیهی نیست منتهی به بدیهی میشه. وقت در اینجا میگن اصول البدیهیات سته، اصول بدیهیات شش تا، یکیشو بهش میگن قضایا فطریات میگن و قضایا قیاسات ها معها هم میگن. مثلا شما یقین دارید که چهار تو زوجه، چهار عدد چهار جفته، اینو یقین دارید. چرا؟ برای اینکه چون یه دلیل داره، ولی از قضا دلیلش هم باش همراه. چهار تا جفت سر لعنه هم منقسم و به متساویه. اسبابی که چهار تا رو ما میتونیم تقسیم کنیم به دو قسمت حلال، این لفظ و لعنه هم منقسم و به متساویه البته تو مدرسه آدم یاد میگیره، اما حالا لفظش هم بلد نباشیم، بالاخره یقین داریم که چهار تا جفت. از باب این است که به همون ملاکی که شش تا جفته، به همون ملاکی که هشت جفته، اینا هر دو همه اینا یه ملاک در همه شون هست و اونست که قابل تقسیم به دو هستن اینطوری. وقتی قابل تقسیم به دو هستن، اینم هیچ وقت از ذهن ما غایب، یعنی اون وقتی که تصور میکنیم چهار تا رو و جفت بودن چهار تا رو، حالوش هم این معنا هست که انهو منقسمون به متساوی هست. وقت پس این قضاوت به این که چهار تا جفته هست این یقینیه، از باب که قضیتون که قیاسها معها، قیاس و دلیلش هم باشه. اینم اسمش میذارم فطریات، اینم یه اصطلاح فطری. خوب لطف فرمود چیز هم میشه. جیم در باب برهان منطق به قضایایی که برهانشون همواره همراه اونها باشد و هیچ وقت در نفس و هیچ وقت در نفس حضور اون قضایا از حضور براهین و قیاسات اونها منفک نیست. فطریات میگوین قضایا قیاساتها معها. اینم اصطلاح سوم در باب فطریات. اصطلاح چهارم دال، ادراکات و تصوراتی که خاصیت ذاتی عقل است و هیچ گونه استنادی به غیر عقل ندارد. این چهار معنا وقت در این حرفایی که تا حالا میگفتیم و در این مقاله هم بعدن خواهد گفته شد، این معنای چهارم میخوایم بگونیم که انسان خیال کنه که در قوه عقل ما بدون استمداد به هیچ برخورد قبلی، خاصیت عقل این باشد که یه ادراکاتی داشته باشه، اینو ما منکریم. و الا ادراکات فطری به اون معنای اولی ادراکات عمومی که همه اذهان مساویه، یا ادراکات بالقوه در ذهن هر کسی، یا ادراکات فطری